بشنو سخن شاره فروغ آدمیت راه در قلب تو بخشاره
تو بنگت را زمین بگذار اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. هموطنان عزیز، من ژالی بنشیان در ویژه برنامه رادیو همراه با شما همراه خواهم بود. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است که در چهارراه ولیعصر و فلسطین تهران افراد زیادی با تجمع خود در حال شعار دادن هستند. نیروهای امنیتی و پلیس در تلاش برای متفرق کردن تجمع کنندگانند. در عکس‌هایی که خبرگزاری فارس منتشر کرد، ماشین‌های آپاش نیروی انتظامی در میدان فردوسی تهران در حال پاشیدن آب به روی جمعیت معترضان هستند. مدیر روابط عمومی سازمان مترو تهران اعلام کرده که ایستگاه مترو تئاتر شهر به دلیل تجمعات اعتراضی تخلیه و بسته شده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران از تجمع‌های پراکنده در محدوده خیابان انقلاب و حضور نیروهای نظامی و امنیتی خبر دادند. نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای تصریح کرده که حکومت ایران در حال آزموده شدن توسط مردم خیش است و ما دعا می‌کنیم آزادی و حقوق بشر پیروز این روز باشد. در بیانیه کوتاه خانم هیلی که در حساب کاربری توییتر او منتشر شده آمده است که در سال جدید امید و دعاهای ما با میلیون ها نفری است که شدیداً مورد ظلم دولت های سرکوبگر در کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و به ویژه در ایران قرار دارند، جایی که ایرانیانی که برای مدتی طولانی سرکوب شده بودند اکنون صدای خود را می‌یابند. حکومت ایران در حال آزموده شدن توسط مردم خود است. به گفته علی اصغر ناصربخت، معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران، حدود 200 تن در تجمعات اعتراضی روز شنبه در محدوده خیابان انقلاب و ولیعصر تهران بازداشت شدند. گفته شده که شماری از بازداشت شدگان در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند و عده‌ای هم آزاد شدند. امروز یک شنبه گزارش شده که تجمعات پراکنده‌ای در مسیر خیابان انقلاب از جمله چهارراه ولیعصر برگزار شده و ماموران پلیس از قبل در چهارراه ولیعصر، پارک دانشجو، میدان فردوسی و خیابان انقلاب مستقر شده بودند. خبرگزاری فارس هم از اغتشاش و ناآرامی در میدان فردوسی خبر داده بود. تصاویر فارس نشان می‌دهد که پلیس از ماشین آپاش استفاده کرده است. معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران درباره تجمعات امروز تهران گفته است بنابر اخبار واصله در حال حاضر در برخی از فواصل در محدوده چهارراه ولیعصر به سمت انقلاب شاهد تجمعات پراکنده هستیم. ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اند حکایت از آن دارد که برخی تجمعات در تهران تا نیمه شب دیشب ادامه پیدا کرده و گروهی از مردم در نزدیکی پل کالج، تقاطع خیابان انقلاب و خیابان حافظ علیه علی خامنه ای شعار مرگ بر خامنه ای می دادند. هموطنان عزیز درود بر شما. همونطور که در خبرها خدمت شما عزیزان اعلام کردم همچنان اعتراضات در تهران و دیگر شهرها ادامه دارد. توجه شما رو جلب می کنم به چند ویدیو که نشون میده که چند تعدادی از هموطنانمون در جاهای مختلف از جمله در رشت، در چابهار، در استانهای دیگر، در اصفهان، در شهرهای بزرگ، در تهران همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدن. تظاهرات با شعارهای رضا شاه معذرت معذرت، بریم با هم بشنویم. و اما در چابهار مردم به خیابان ها ریختند. اما در رشت رشت عده‌ای از ماموران انتظامی به مردم و جمعیت پیوستند. و اما در باغ ملی نجف آباد تابلوی خمینی را شکستند. اما در اصفهان مردم شعار می دهند نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. و اما گزارش تلویزیون کانادا را می شنویم از تظاهرات مردم ایران. In response, the Iranian government unleashed the police in a violent crackdown. As officers in riot gear tried to quash peaceful rallies with tear gas and water cannons. There are multiple reports of shootings, injuries and deaths. Dozens have been arrested, funneled into a detention system that international human rights groups consider notorious for abuse and torture. President Donald Trump tweeted a warning, saying, "The world is watching," along with this video.
The entire world understands that the good people of Iran want change.
Iran dismissed the criticism, calling the protests illegal and Trump's comments opportunistic and deceitful. The regime has blamed foreign agents for the dissent.
I think control and putting a lid on this is going to be the Iranian government's goal.
Tonight, the Canadian government issued a statement saying, "We call on the Iranian authorities to uphold and respect democratic and human rights."
Ottawa says Canada is encouraged by the peaceful protests and will continue to support fundamental human rights, including freedom of expression in Iran.
و اما مردم رشت با شعارهای آخوند بی خاصیت مایه ننگ ملت به خیابان ها ریختند.
Oh, never.
در حالی که اعتراض به سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، رسانه‌های خارجی به بازتاب گسترده و تحلیل این اعتراض‌ها پرداختند. همزمان شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، گفته است که این اعتراضات فراگیرتر از جنبش سبز خواهد شد. خانم عبادی به روزنامه ایتالیایی گفت که اعتراض‌های اخیر تازه نقطه آغاز جنبشی عظیم است که می‌تواند فراگیرتر از اعتراض‌های سال 88 شود. این برنده جایزه صلح نوبل گفت در ایران یک بحران بسیار جدی اقتصادی وجود دارد. فساد کل کشور را فرا گرفته است و پایان تحریم‌ها در نتیجه توافق هسته‌ای بین ایران، اروپا و آمریکا در سال 1394 برخلاف آنچه که همگان انتظار داشتند، منافع واقعی برای مردم به ارمغان نیاورده است. معترضان مقابل دانشگاه تهران شعار دادند. تظاهرات در تهران، اصفهان و تبریز بر علیه دولت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه در پیامی توییتری با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران نوشت: مردم بالاخره دارند متوجه می‌شوند که چگونه پول و ثروتشان دزدیده و خرج تروریسم می‌شود. به نظر می‌رسد دیگر چنین نخواهد ماند.
اینکه شما ها را روی کار آوردم، این مردم پوچ و محله و فرگمان زاغه هایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما رو می‌خواند.
آتشی دیگر عیان کن، به تازم رش را در بیشهایت، به زایم رستمی از ریشهایت. سلام دشت های باز و روشن، سلام چشم سام عطر گلشن، سلام کوه های سخت و سرکش، سلام آبی دریای بیغش. به تابان شمس عشق مولوی را بخوانی، نامه های مثنوی را شکوفا کن، شکوه شرقیم را مداوا کن، غم بی دردیم را سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرفایم را غزل کن. به مردانت بگو از نسل نورم، بگو آزادگان از فرد دور، بگو از سوزها و سازهایت فدای مستی
و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
هموطنان عزیز، ژلی بنشیان هستم در خدمت شما عزیزان در رادیو همراه، در ویژه برنامه رادیو همراه به مناسبت اعتراضاتی که در ایران عزیزمون رخ داده. هموطنانمون همچنان در خیابان‌ها هستند و معترض به اوضاع و احوال در شهرهای مختلف ایران. امروز هم خبر رسید که روز یک شنبه که امروز باشه، اعتراضات در تهران ادامه داشته و در شهرهای دیگر مقامات رسمی کشور هم کشته شدن دو شهروند رو تایید کردند در تجمع شامگاه شنبه در شهرستان درود استان لرستان. روز شنبه علاوه بر تهران، شهرهای کرمانشاه، دسپول، کرج، رشت، عراق، شیراز، شهر کرد، خرم‌آباد، زنجان، بندرعباس، سمنان، هشتگرد، درود، ابهر، ایزه، تنکابان و جهرم صحنه برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز بود. این در حالی است که وزیر کشور روز یکشنبه یعنی امروز نسبت به برخورد با معترضان هشدار داد. آخرین اخبار رو هم خدمت شما خواهیم داد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران میگوید که گرانی و مشکلات اقتصادی عامل اغتشاشات اخیر بوده است. کارشناسان همچنان در مورد این مسئله تحلیل‌های خودشون رو دارند. محسن رضایی گفته است که نظام شاهنشاهی با دم مسیحایی هم زنده نمی شود. ایستگاه مترو تهران تئاتر شهر در تهران بسته شده است و خدمتتون عرض کنم که باز هم ویدیوهای دیگری منتشر شده، از جمله در مورد مردم در تهران در چهارراه توحید که بریم با هم بشنویم.
اینجا شعارهای توحید چپ خیابون آزادی.
هموطنان عزیز، در بخش بعدی گفتگویی خواهیم داشت با آقای مهدی جلالی تهرانی در خصوص اوضاعی که اتفاق افتاده و مسائل ایران. با ما باشید عزیزان.
اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، جاودان خون عاشقان ای بهار ای بهار تازه جاودان در این جهان
هموطنان عزیز و گرامی، ایرانیان عزیز، جالی بنشان هستم در خدمت شما عزیزان در ویژه برنامه رادیو همراه. همینطور که در خبرها شنیدید، اوضاع ایران به صورتی است که معترضان به خیابانها ریختند در شهرهای مختلف. بیش از 15 شهر 4 روز است که این ماجراها ادامه دارد. معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران خبر داده است که حدود 200 تن در تجمعات اعتراضی روز شنبه در محدوده خیابان انقلاب و ولیعصر تهران بازداشت شدند. اگرچه عده‌ای هم خبر دادند که آزاد شدند، شماری از بازداشت شدگان و همچنین خبرهای دیگری داریم که این اعتراضات همچنان ادامه دارد. در میدان انقلاب پلیس رو هو کردند مردم و فریاد می زدن ولش کن ولش کن و خطابشون به سرکوبگران بود. و اما تشنج در برخی مناطق تهران گزارش شده. تصاویر و ویدیوهایی که از تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه از تنش و درگیری بین معترضان و نیروهای ضد شورش در میدان انقلاب، میدان ولیعصر و میدان فردوسی حکایت دارد. یکی از این ویدیوها که در یورو نیوز انعکاس پیدا کرده، بریم با هم بشنویم. دوستان عزیز، و اما مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خودش در توییتر نوشته است: من و رئیس جمهوری حامی معترضان مسالمت‌جو در ایران که خواستار آزادی‌اند هستیم و بازداشت بیگناهان را محکوم می‌کنیم. پنس افزوده است که زمان آن رسیده که حکومت ایران به فعالیت‌های تروریستی، فساد و بی‌توجهی به حقوق بشر خاتمه دهد. به دنبال برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه حکومت و شرایط اقتصادی در شهرهای مختلف ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از حکومت جمهوری اسلامی خواست به حقوق مردم از جمله حق بیان احترام بگذارد. در مقابل، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره تجمعات اخیر، گفته‌های او را فرصت طلبانه و ریاکارانه دانسته است. دوستان عزیز، باز هم ویدیوهای دیگری رو براتون پخش خواهم کرد و همچنین دادستانی تهران عباس جعفری دولت آبادی ضمن تایید بازداشت چند نفر در جریان اعتراضات اخیر اعلام کرده که این افراد در مصاحبه با مسئولان اعلام کردند که احساساتی شده بودند. و اما در قسمتی دوستان عزیز از سخنان روحانی هم هست که خطاب مردم ایران قرار هست که پخش بشود. محتوای سخنرانی رو همچنان هنوز نمیدانیم که چه هست، اما از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا رو داریم، بوریس جانسون، که امروز یک شنبه در صفحه توییتر خودش اعلام کرد که دولت کشورش با نگرانی نظارگر تحولات ایران است. وزیر خارجه بریتانیا افزوده است که این امری حیاتی است که شهروندان بتوانند از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز برخوردار باشند. و اما در مورد محدودیت تلگرام و اینستاگرام براتون بگم که کانال تلگرام خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از یک منبع آگاه از محدودیت موقت اپلیکیشن تلگرام به دنبال اتخاذ تصمیمی در این راستا در سطوح عالی امنیتی خبر داد. پاول دروف، مدیر اپلیکیشن تلگرام میگوید که پس از آنکه مدیران این پیام رسان از حذف کانال صدای مردم سر باز زدند، مقامات جمهوری اسلامی دسترسی به تلگرام رو محدود کردند و در صدا سیما هم اون خانم مجری در مورد قطع تلگرام و اینستاگرام سخن میگوید که بریم با هم بشنویم.
فعالیت تلگرام و اینستاگرام موقتاً محدود شد. یک منبع آگاه ساعتی قبل خبر داد برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان و با تصمیم سطوح عالی امنیتی کشور، فعالیت دو نرم افزار تلگرام و اینستاگرام موقتاً محدود شد. معاون سیاسی وزیر کشور هم با تایید این خبر گفته خارج شدن تلگرام و اینستاگرام موقتی است. به گفته جبارزاده،
یه دختر تو تراس روبروی یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش فشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش بر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن. براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافگاه و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
تو تراس روبروی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه شهرها میترسن سبز بمونن.
میخواد یاد تموم شهر بمونه،
زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تش بشونه،
یه دختر تو تراس روبروی،
یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه.
هموطنان عزیز، در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی. آقای جلالی درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما، خوشحالم در خدمتتون هستم.
شما فکر میکنید که این تظاهراتی که مردم در این زمان داشتند و چهار روزی هست که ادامه داره، فکر میکنید که این تظاهرات و این جنبش چه تفاوتی با جنبش سال 1388 داره؟
در چند مورد میشه در واقع تقسیم بندی کرد، بعد با هم گفتگو کنیم در موردش. ببینید، جنبش یعنی اعتراضات سال 88 یا به اون نامی که ما به نام جنبش سبز میشناسیم، فاقد ایمان بود. یعنی مردم یک حرکتی رو میخواستن انجام بدن که ایمانی بهش نداشتند. شعارها ته دل مردم نبود. رأی منکو یک شعار سوریه، یک شعار واقعی نیست. مردم حکومت رو نمیخواستن، مردم داشتن از میر حسین موسوی، آقای کروبی، خاتمی یا دیگران به طور کلی میخواستن به عنوان ابزار استفاده کنن. حالا کاری نداریم که این یک تصور باطل بود که این افراد بتونن به سمت در واقع یک گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی پیش ببرن و بعد از اون جمهوری اسلامی عوض بشه، ولی میشه گفتش که حالا میگن 3 میلیون مثلا در تهران اومدن، میشه گفتش که بخش بزرگی از این افراد حکومت جمهوری اسلامی نمیخوان، میخوان تمام بشه، اما میخواستن با یه گزار مسالمت آمیز این صورت بگیره، ولی این که دیگه نمیخوانش مسئله بود. بنابراین در واقع میشه با یک صراحت بیشتری گفت از جهت اخلاقی، چون ببینید یک جنبش وقتی انرژی میگیره، وقتی مردم باهاش همراه میشن که ته دلشون باشه، حرف اصلیشون باشه، که بهش ایمان داشته باشن. جنبش سبز درو بود، درویی و ریاکاری درش بود، چه از جانب مردم که مجبور بودند به این درویی، و حکومت مذهبی همیشه این درویی رو در واقع ایجاد میکنه و اصلا فساد اخلاقی که ما میبینیم، مسائل روانی که میبینیم، بخش بزرگش این هستش که ما این درویی رو درونسازی کردیم. یعنی فکر کردیم مثلا زندگی اینه، اینجوری به دنیا اومدیم، فکر کردیم باید ظاهرمون یه چیز دیگه باشه، واقعیتمون یه چیز دیگه باشه، و فکر کردیم همیشه اینو امتداد میدیم. برای خود من، حالا آدم های مختلف هستن، سفرهای خارج میکنن، ولی آمدن و در بیرون از ایران زندگی کردن به عنوان به نوعی مهاجر، یعنی بدونی که ثابت شده هستی به عنوان توریست یا مسافر، نمیاد، طول میکشی تا بفهمی که، یعنی یک سفر درونی واقعا داشت که تا بفهمی که تو داری همونطور که دلت میخواد همون انسانی که هستی زندگی بکنی. بعد خب این انقدر این مسئله درونی شده در جامعه ایران که عادت کرده بودن، یعنی اصلا اسمش رو خیلی صریح پرگماتیسم میذاشتن، میگفتن که سیاست ورزی عقلانی این هستش و هر گونه مدل آلترناتیو رو یک سیاست رادیکال میدونستن. خب این تناقض در واقع در اونجا بود. رأی منکو مسئله اصلی مردم نبود و همین جهت به سرعت تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور. و از طرف دیگه رهبران سیاسی هم رهبران واقعی مردم نبودن و آخرین رهبران فرهمند بودن. این هم اتفاق خوبی هستش. یعنی ببینید، حالا من بخش بیشتر خردمند تحصیل کرده، بخش متوسط جامعه رو میگم، من فکر میکنم که در تاریخ ایران آقای میرحسین موسوی آخرین کسی بود که عکسشو مثلا مردم رو کابر فوتوشو میگذاشتن و یه جوری ستایشش میکردند. این خوبه، این بلوغ بسیار خوبی هستش که مردم بفهمن که یه همچین رهبر سیاسی اصلا دیگه نمیتونه همچین چیزی باشه. ما این بلوغ سیاسی اتفاقا در مورد آقای ترامپ داریم الان تا حدودی میبینیم، به جهت اینکه خب خیلی هم میگن که آقا مثلا ترامپ رهبر سیاسی فرهمنده اخلاق اینا نیست، کسی عکس اونو حالا شاید افرادی بذارن ولی اون باور ایمان بهش ندارن. یه بیزنسمنه، یه کسی هستش که وقتی میره در آسیا و خیلی هم سفر موفقی داره، همونجا تو همون مصاحبه برمیگرده به مردم آمریکا میگه که راستی من به اینا اسلحه فروختم، کلی هم تکنولوژی فروختم، پول دارم میارم تو. خب این به نظر من شیکه، حتی اخلاقیه، چون دروغ توش نداره، صحبت از حقوق بشر یا چیزهای دیگه اینجوری نمیکنه، شعار نمیده، داره میگه که من دارم پول برای شما میارم، اسلحه به اینها فروختم. خب این نگاه قدیمی، ما میگیم که او آمریکا دنبال اسلحه فروختن اینهاست، در حالی که اصلا در اقتصاد صنایع اسلحه سازی آمریکا اصلا عددی نیستش در مقابل گوگل و همین چیزهایی که ما در لس آنجلس و جاهای دیگه داریم، در سیلیکون ولی داریم. ولی از اون طرفم آقای آبه کسی نیستش که مثلا تحمیق شده باشه و اسلحه خریده باشه. بنابراین مفهوم رهبر کاریزماتیک، مفهوم رهبر فرهمند هم داره از بین میره و الان ما این که هیچ رهبری در این زمینه نداریم، عبور از مسئله رهبری هم هستش. اصلا به طور کلی در فرم و ساختار ما با پدیده جدیدی روبرو هستیم. این که پدیده جدیدی هستش، اعتماد به نفس هم کم میکنه خیلی جاها. مثلا مردم میگن که خب رهبر نداشته باشیم سازماندهی چه شکلی بکنیم؟ بعد صحبت
جواب این سوال چیه اون وقت؟
ببینید، ما سازماندهی رو باید خودمون بکنیم. اول خودباوریه. خب کسانی که روی شبکه‌های اجتماعی جاهای دیگه هستیم، فعال هستیم، حتی یک مخاطب، با یک مخاطب بشه حرف زد، بسیار مهمه. یعنی باید بفهمیم مفهوم انجمن، مفهوم چیز از این کارهای خیلی قدیمی میکنن. متاسفانه هنوز احزاب ما در همین آمریکا اینا انجمن مهستان مثلا واسه حزبشون درست میکنن. اینا زشته، اینا توهین به مردمه. ما مهستان نداریم دیگه که یه سری آدمهای برتری باشن، شیوخ و ریش‌تپیدا باشن، فقط حالا به جای ریش مثلا کراوات داشته باشن و مثلا آدمهای چهره های شناخته شده برای مردم باشن. مردم از چهره شناخته شده خوششون نمیاد، این خیلی واضح داره نشون میده. حتی در آمریکاش هم همینطور بود. در واقع شما توجه کنید که حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، الان خیلی ها میگن ترامپ متصل به حزب جمهوری خواهه، نیست، انومالی بوده به حزب جمهوری خواه، عضو حزب جمهوری خواه نبوده. همینطور آقای برنی سندرز. این تحول یک تحول جهانی در ایران هم داره صورت میگیره. مسئله اصلیش اون اعتماد به نفس به خوده و مسئله هدایت رو که چه شکلی میشه که همچین جنبشی رو هدایت کرد. ما در واقع باید به نوعی هدایت سلبی داشته باشیم، یعنی بگیم چه کارهایی رو نباید بکنیم. در هدایت ایجابی اتفاقا اشتباهه، ما باید اجازه بدیم مردم خلاقیت های خودشون رو داشته باشن. تنوع خواسته های مردم باعث میشه که همونطور که دیروز هم گفتم و لازم هستش تاکید بکنیم، چون میدونم که شنوندگان بیشتری الان به این جمع پیوستن، این هستش که تنوع خواسته ها، تنوع، قبل از هر چیز اشاره بکنم اشتباه نکنیم، خواسته ها شعارها نیست، شعارها آینده رو نمی سازه. شعار رو شما میتونید تحریک بکنید، میتونید اثر بگذارید، میتونید از دلتون در اومده باشه، بین 20 نفر 30 نفر بگید، ویدیو گرفته بشه، فکر کنم مردم اینو میخوان. خواسته ها مشخصه. یک چیزی هم در مورد مسئله خواسته ها بگم که اصلاح طلب ها و اینا به چه سمتی میبرنش، چون واقعا اون چیزی که باعث عدم رشد ایران میشه، من کینه شخصی که با اصلاح طلب ها ندارم، با شخصی مشکل ندارم، این گفتمان باعث عدم رشد میشه. این گفتمان مهمترین مانع بوده. توجه کنید که مثلا آقای کروبی، من برای ایشون احترام خیلی زیادی قائل هستم، آقای کروبی نامه ای نوشت با آقای خامنه ای، اگر یادتون باشه حدود نزدیک به 2 سال پیش، و درش سیر تا پیاز آقای خامنه‌ای رو مورد سوال قرار داد که تو این کار کردی. یعنی یک کارنامه اعمال، یک بازخواست، بازجویی بود و زیر و هر چیزی که خامنه‌ای گفته بود رو زیر سوال برد، هر کاری که کرده بود. خب سوال اینه که اگر قرار بود ریسکی داشته باشه این کار، وقتی تو رهبر یک مملکت و هر چی از به ذهنت میرسه در موردش میگی و انقدر شجاعانه میگی، پس هر کار دیگری بکنی از این ریسکش بیشتر نیست، درسته؟ حالا من یک پیشنهادی دارم آقای کروبی. چرا به یک فرد، چرا نفرت به یک فرد؟ آیا مشکل آقای خامنه‌ایه؟ اگر خودش شما میمدی در جایگاه ولایت فقیه میشستی، کارنامه بهتری ارائه میکردی؟ اگر آقای خاتمی میمد میشست، کارنامه بهتری ارائه میکرد؟ پس حالا که داری ریسک بالا میکنی، حداقل سودی ازش ببر. اون نامه از بین رفت، هیچ خبری هم نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی اگر همون نامه رو آقای کروبی همون موقع اینطور مینوشتش که آقای خامنه ای، آقای علی خامنه ای عزیز، اصلا مشکل تو نیستی، مشکل من هم نیستم، مشکل این نهاد ولایت فقیهه، بذاریم نفرت شخصی ایجاد نکنیم در آدم ها. بعد ما این نهاد رو گوله در واقع خمینی رو خوردیم آوردیم، حالا جورایی میشه تو نبش آوردیم، این بازی رو باید پس بگیریم تمام دیگه. و تنها راه مسالمت آمیز که هم آرامش به مردم میده، هم ببینید مردم ایران نجیبه، مردم ایران واقعا اهل انتقام گیری نیستن. مردم ایرانی که میرن حتی به این افراد از سر استیصال رای میدن، یعنی حاضر به گذشتن. خب اگه باید همچین چیزی، خب بیایم آقا این نکبتی که ما 40 سال، این ایده عجیب غریبی که حتی در اسلام هم نبوده، ایده ولایت فقیه یه بدعته، یعنی اگر کسانی مثلا مخاطب این برنامه ها هستن و مسلمونن، حداقل بدونن که ایده ولایت فقیه یک بدعتی بوده، هرگز نبوده. در شیعه اصلا بحث تقییم بوده که ما تا زمان امام زمان اصلا حق برگزاری حکومت نداریم.
خب شما فکر می‌کنین اگر این نهاد از بین بره چه تفاوتی رو به وجود میاره؟
دقیقا همین اتفاقاتی که الان داره میفته در اون شرایط میفتاد، یعنی این موانع مشروع، موانعی که به عنوان منابع مشروعیت محسوب میشه، اینها رو از همون ابتدا آقای کروبی بود که زیر سوال میبرد، مثلا در اون نامه. الان آقای خاتمی هیچ واکنشی نشون نداده، بعد ببینیم که روحانی چه واکنشی نشون میده. آقای علم الهدایی که تا به حال ضد روحانی صحبت میکرد، حالا آمده و داره میگه که ما باید از اونا دفاع بکنیم. یک اتفاق دیگری هم که داره الان اینجا میفته اینه که تکلیف آدم ها روشن میشه. یعنی کسانی که تا به حال میگفتن که آقا اصلاحات رو بریم به سمت دموکراسی و از این حرفا، الان یواش یواش دارید میبینید که ترسیدن، به خاطر اینکه در سفره انقلاب به قول خودشون سهیمن، منافع دارن در این زمینه. بنابراین یک مرزبندی مشخصی معلوم میشه که، و ما هم باید به این مرزبندی دامن بزنیم. ما اهل مردم همیشه مسالمت ها میزمل میکنن خانم بنشان، این هم نکته مهمیه که من بگم. مردم میگن که آقا مثلا در واقع ما عبور مسالمت آمیز میخوایم، تظاهرات مسالمت آمیز میخوایم، مثلا تغییر مسالمت آمیز میخوایم برای کشورمون. همیشه همینطوره.
یعنی شما اصلا موافق خشونت و اعمال خشونت آمیز و سوی معترضان نیستید؟
ببینید خشونت رو باید تعریف بکنیم، به این خاطر که باید مشخص بشه. ببینید من وقتی که مثلا میشنوم که دفتر امام جمعه ملایر آتیش میزننش، دیروز آتیش زدن، من این رو منفی نمیتونم، میتونه مفید هم باشه. مسئله اصلی اینه که اموال، چون میگن اموال عمومی، مسئله اصلی اینه که اموال خصوصی در واقع خب باید حفظ بشه. یعنی ما وظیفمون هستش که از شهروندان دیگه محافظت کنیم، هم از جانشون محافظت هم کنیم، هم از اموالشون محافظت کنیم. بنابراین این مسئله مهمیه. موضوع خشونت هم ببینید، ما مردم عصبانی هستیم، خب حداقل ایندکس ها داره این رو به ما میگه. من این رو جدن توصیه میکنم، و یکی از آموزگاران بزرگ در زمینه جنبش های مدنی و صلح، تیش ناتان هستش که به مارتین لوتر کینگ هم اون زمان خیلی کمک کردش. فرد مشهوریه، کسانی که به زبان انگلیسی مسلط هستن میتونن برن روی فیسبوک ببخشید روی یوتیوب ببینن در مورد مایندفولنس این که در این زمینه ها کار کرده. و اینها از زمانی که جنگ داخلی ویتنام بود شروع کرده بودن. اونها آموزش هایی میدن، آموزش های ساده هم میدن، مثلا در مورد مدیتیشن آموزش میدن که شما فقط تنفستون رو، یعنی دم و بازدمتون رو با تمرکز داشته باشید، قدمی که برمیدارید و با تمرکز. مدیتیشن های سختی نیست، ولی اینها رو ما لازم داریم. یعنی مسائل روانی ما با مسائل سیاسی ما عین همه. ما جامعه بیماری هستیم، جامعه به شدت هزیانی هستیم، آسیب شدیدن خوردیم. اگر کسی سیاستمدار واقعی باشه در ایران، باید به مسائل روانی بسیار توجه کنه. ما نیاز داریم که انگیزش های خودمون رو در هم بیافزاییم، به هم کمک بکنیم، غرور خودمون رو بالا ببریم. وقتی شما یک جایی رو بخواید آتش بزنید، غرور شما پایین میاد و این خیلی مهمه. یعنی در این قسمت ها اتفاقا بخشایی هستش که به عنوان یه شبکه، به عنوان شهروند میتونیم همدیگر هدایت کنیم و این جنبش بدون رهبری رو پیش ببریم.
فکر میکنید که حکومت چطور میتونه این قیام رو سرکوب کنه؟ آیا اصلا قصدی برای این موضوع داره؟ و اگر این کار بکنه چه خواهد شد؟
مسلماً قصد سرکوب رو داره و روش هایی که برای سرکوب به کار میبره، به جز روش های معمول سرکوب، که من این نکته رو هم بگم، این رو کسانی که در ایران هستن در جاهای مختلف این رو باید خبر داشته باشن و ما در واقع دوستانمون به همدیگه این رو بگیم. به اینکه این داستان اولا با ماجرای سال 88 یک تفاوت بزرگ دیگه اینه، سال 88 به طور مشخص آقای اوباما گفته بود که جمهوری اسلامی بعد این بحران رو بگذرونه. بعدن هم که این گزارش رسوا آمد، یعنی از جهت اخلاقی هم آقای اوباما واقعا زیر سوال رفت. ببینید ما خبر داشتیم که حزب الله لبنان در آمریکای لاتین دارن قاچاق مواد مخدر میکنن، قاچاق اسلحه میکنن، پولشویی میکنن، اینها بود. مثلا هیلری کلینتون در کمپینش گفته بود، در کتابش جاهای توضیح داده. اینها رو میدونستیم، ولی ما نمیدونستیم، یا حداقل من نمیدونستم که آقای اوباما به طور مشخص جلوی گزارش پولشویی و مواد مخدر حزب الله رو میگیره که بتونه با ایران به توافق برسه. خب این کار فساده، فاسده دیگه. آقای اوباما یک کسی هستش که به نظر من در تاریخ ما، در تاریخ معاصر ما، یکی از برافروزان آتش خاورمیانه است. در زمان او داعش شکل گرفته، میتونسته جلوشو بگیره، یعنی نه اینکه میتونست جلوشو بگیره، اصلا عمل او باعث شد. سال 2011 عراق اومده بیرون میگه که ما یک عراق باثبات و مستقل رو ترک میکنیم. خب دروغ میگه، دروغ به این واضحی این حرفو زده و مشابه اون. بنابراین ما در اون دوران هیچ گونه حمایتی وجود نداشت. الان حداقل ترامپ در ظاهر موضوع فضا رو عوض کرده، میگه دنیا داره تماشا میکنه. بنابراین این لازم مردم ما بدونن. البته مسئله ریسک و توجه به ریسک خردمندیه. ما ایثار از خودگذشتگی اینها رو باید ترویج بدیم، اما در این حال هم خردمندانه و هوشمندانه لزوم نداره ریسک بالا بکنیم، ریسکا رو هم بیاریم پایین. این ظرافت یک موفقیت یک جنبش هستش، ولی این رو بدونیم که امکان سرکوب رو جمهوری اسلامی به این سادگی ها نداره و با جمعیت‌های زیادی که داره میره این امکان سرکوب به وجود نمیاد. جمهوری اسلامی دو تا کار میتونه بکنه. یکیش اینه که از همین روش‌های غارت و چپاول استفاده بکنه، یعنی یه سری آدمو بفرسته که اموال مردم رو، اموال خصوصی رو از بین ببرن که مردم رو در مقابل هم قرار بده. یکی این که راهپیمایی آلترناتیو راه بندازه. بعد و این راهپیمایی آلترناتیو هم برای نوه دی عملا به وجود نیمد. شما توجه بکنید که ما به زودی ما در 22 بهمن خواهیم بود. اینا چجوری نمیخوان برنامه خودشون رو به عهده یعنی جشن خودشون رو بگیرن، سعی میکنن از این کار استفاده کنن، یعنی سعی میکنن که آلترناتیو یعنی افراد خودشون رو به صورت ستاپ شده بیارن بیرون. ولی در نظر بگیرید که شایعات هم در اینجا زیاده، خیلی میگن که این کار خودشون کردن. جمهوری اسلامی این توان رو در حال حاضر نداره که بخواد یه همچین بازی رو در بیاره و یه عده رو بکشه تو خیابون، به خاطر اینکه این حالت دومینو پیش میره و خطرناکه. این حرفایی که جمهوری اسلامی در این سطح قدرت داشته باشه که بخواد یه همچین بازی هایی در بیاره، اینها رو باید جلوش رو گرفت. ببینید اینکه ما بشینیم بدون تعارف، دارم میگم بشینیم به عنوان یک سری خمار نشستگان جلوی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و غیره تفسیر بدیم و تئوری توطئه و انگار باهوشم و من میفهمم آره اینجا جمهوری اسلامی میخواست این کار بکنه و اینها، این انفعاله. برخلافی که ظاهره که به نظر میاد که من خیلی باهوشم و دارم که حرف خیلی مثلا کشف کردم پشت مغز آقای خامنه‌ای و دیگران چی میگذره، این انفعاله، اینها خطرناکه. من واقعا به کسانی که به هموطنان خودم به عنوان یک شهروند این توصیه رو میکنم، میگم در مقابل این چیزها وایسید. اون چیزی که گفتم به عنوان هدایت سلبی، یعنی بگیم چه کارهایی رو نباید بکنیم، این رو اگر توجه بدیم، نقشه ریزی ها، تئوری توطئه درست کردن ها، ترس در مردم ایجاد کردن، ما باید شجاعت ها رو بالا ببریم، انرژی ها رو بالا ببریم، اینها رو به صورت هدایت سلبی بدونیم و جلوش بایستیم، این جنبش موفق میشه. ما باید به مردم ایمان داشته باشیم. ببینید یک مشکل دیگه من بگم، من دوستان سلطنت طلب زیاد دارم و آدم های شریفی هستن. شخص آقای رضا پهلوی رو من انسان شریفی میدونم تا اون حدی که میشناسم. مسئله اصلا نه ایشون هستش نه مردم، مسئله این هستش که ما تصور میکنیم، یعنی این گرایش سلطنت طلبی در بخشیش همچین ذهنیتی داره، احساس میکنه مردم نابالغن. تو صحبتاشون میشنویم که باز مردم یک نفری رو میخوان بالا سرشون، یک رضا شاه باید باشه بالا سرشون. این احساس رو خمینی هم به وجود آورد، یه فقیه باید باشه. این پدر داشتن رو باید از بین ببریم، حس نیاز به پدر، نه نیاز نداریم. ما هم توانایی خودمون رو باید خودباوری داشته باشیم و بیایم و بفهمیم که میتونیم کار بزرگی کنار
بزنیم. خب فکر نمی کنید که خود مردم هستن که این احساس رو القا میکنن در بعضی از آدم ها که خودشون به دنبال رهبر هستن، به دنبال کسی هستن که اطاعت کنن ازش، فرقی هم نمی کنه حالا یا مذهبیه یا غیر مذهبی. این نیاز رو همیشه ما در طول تاریخ مردم ایران داشتیم.
بله، و البته یه چیزی هم که هستش اینه که معمولا تاریخ تغییر میکنه. ببینید الان ما اثر شبکه‌های اجتماعی رو دست کم نگیریم، شبکه‌های اجتماعی به حد فوق العاده آگاهی عمومی رو برده بالا. ببینید آگاهی عمومی این نیستش که حتما درایت باشه، منظور من از آگاهی نیستش، ولی ما یکی از دلایلی که اصلا همچین اتفاقی مثل الان داره میفته اینه که مردم این امکان رو دارن که خودشون رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن، با زندگی انسانهای دیگه مقایسه کنن. این آگاهی میره بالا، یعنی این شبکه ارتباط شکل میگیره، نه الزاماً آگاهی مثلا خیلی خردمندانه. خب این یک مسئله تاریخی. دوم یکی دیگه از اتفاقا هدایت‌های سلبی این هستش، کسانی که از تاریخ صحبت میکنن و میگن مثلا زمان انقلاب ایران اینجوری بود یا صحبت‌های این گونه، اصطلاحاً دچار آناکرونیسم هستن، دچار زمان پریشی هستن. ما از جهت علمی در سیاست، این رو خیلی صریح و ساده میگم، از جهت علمی در سیاست نمیتونیم مقایسه تاریخی بکنیم، چون فاکتورهایی مثل رسانه، ارتباطات و خیلی فاکتورهای دیگر رو ما در این معادلات نداریم. بنابراین هر جا که صحبت از تاریخ میشه میگیم که از جهت تاریخ ما اینجوری این تجربه رو داشتیم، دوستان عزیزان مورد سوال قرار بدید، من با تاریخ خودتون رو مقایسه نکنید. مردمی جلو قرار میگیرن که چرا آمریکایی‌ها موفق شدن، چون تاریخ نداشتند، جلوش رو نگاه میکرد، میخواست فقط بسازه و این اعتماد به نفس رو داشتش که بسازه. حالا یک کشاورز فقط، ولی داره یک چیزی رو میسازه، یک کشاورزی است. ببینید من یه مثال ساده بزنم، کشاورزیه، طرفای تگزاس اومده سَتل داون کرده، یعنی ساکن شده، داشتن به سمت غرب میمدن. زمانی داشتن آمریکایی‌ها به سمت غرب میمدن که فکر میکردن زمین تمام میشه، نمیدونستن زمین گرده، خیلی‌هاشون فکر میکردن که به هفت دریا و هفت چیز و این چیزا میرسن، ولی این ریسکو کردن که به سمت غرب اومدن. یکی انقلاب دوم آمریکا وستواردنس بود، یعنی به سمت غرب آمدن بود، نمیدونستن کجا دارن میان. بعد ستل داون کردن، یک کشاورز دیدش که خب کجاوه‌های دیگه داره میاد از روی زمین کشاورزی، چند تا سیم مفتول رو سرشو تیز کرد به هم با یه چرخ درست کرد، این شد سیم خاردار. من نمیگم آمریکا اینترنت درست کرده، آمریکا هواپیما درست کرده، آمریکا قطار، سیم خاردار ایدهش رو ما از آمریکا داریم در سراسر دنیا، اصلا مفهوم پراپرتی رو داده. به این خاطر که به آینده نگاه کرد نیاز الانش چیه و نیاز الانش رو درست کرد برای خودش. ما نیاز به خود باوری داریم، مردمی هستیم که میتونیم ولی نمیدونیم که میتونیم، و همین تناقض داریم. از یک طرف دنبال یک رهبر فرهمند و کاریزماتیک میگردیم، از یک طرف بدترین فوشار هم بهش میدیم، یعنی در یک تناقض اینجوری به سر میبریم. از یک طرف مثلا منتظر نشستیم، گفتم من شخص آقای رضا پهلوی یا هیچ شخص دیگری رو مورد سوال قرار نمیدم، تازه احترام هم میگذارم و قبولشون هم دارم به نوعی، ولی احساس شخصی من به او هستش که گاهی اوقات بیماره. یعنی توانایی های من به حدی هستش که برای زندگی خودم فکر کنم، ولی مثلا منتظر او هستم یا منتظر کسی دیگه هستم. مسئله منجیگراییه. بعد میبینی که اون افراد خب در توانشون نیست یا در شرایطش نیستن یا هر چیز دیگری، ناامیدی ایجاد میکنه. اتفاقا این تحول من حتی احساس میکنم که تحولی که الان داره به وجود میاد و به صورت انقلاب، باعث این توانایی های ما هم خواهد شد و نوع نگرش جدیدی به هم خواهیم داشت. ببینید وقتی میبینید در شهرهای مختلف اتفاق میفته، ما باید ریوارد بگیریم دیگه، یعنی دوپامینمون و در واقع نوروترانسمیترامون ترشح بکنن. وقتی میبینید در یک جای دیگه تظاهرات در یک شهر شد، در شهر دیگه شد، در شهر دیگه شد، ما همینطور ریوارد میگیریم ازش و ادامهش میدیم.
بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای مهدی جلالی تهرانی فعال سیاسی گفتگو داریم. بعد از ترانه باز هم گفتگومون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. Yeah.
پیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان ارجمند، در ویژه برنامه رادیو همراه با شما عزیزان هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی. آقای جلالی، واکنش های حکومت جمهوری اسلامی رو تا این لحظه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، برداشت من از واکنش های جمهوری اسلامی این هستش که گیج هستن، تصمیم درستی نمیتونن بگیرن. ببینید، این در چند مورد هستش. یعنی وضعیت جمهوری اسلامی به طور کلی یک حبابه، واقعا ثباتی درش نداره. شما توجه کردید که در مورد مسلمانان روهینجا جمهوری اسلامی رأی مثبت نداد؟
بله،
خیلی چیز عجیبی بود. جمهوری اسلامی همیشه بایستاده که بگه که آقا من حامی تمام مسلمانان مظلوم دنیا هستم. خامنه ای حتی در آخرین صحبتاش همینطور گفته که هر جای دنیا، در هر جای دنیا مسلمانان مظلوم اینا نیاز داشته باشه ما هستیم. بعد برای رو اینجا نداد. بعد و انقدر عجیب بود، یعنی من واقعا شوکه، اصلا نمیتونستم بفهمم یعنی چی، هنوز هم نمیتونم بفهمم یعنی چی. بعد حالا فکر میکنم، یعنی میشه احتمالاتی گذاشتش که یکی اینکه حالا مثلا روسیه مثلا با سوریه ندادند و رأی منفی دادن، یا توسط کشورهای مسلمان عرب در واقع این بیانیه و این قطعنامه درست شده بود. ولی به هر حال جمهوری اسلامی بعد از دو روز برگشت گفتش که ما رأی مثبتمون رو فرستادیم و کار کارشناسی کردیم. دو روز کار کارشناسی برای همچین چیزی توی جنرال اسمبلی یون؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ بعد به همین اندازه بیایم ما در مورد این اتفاقات اخیر ببینیم. اول اومدن و یک گشت ارشاد خیلی عجیب غریبی راه انداختن، گفتن میخوان سرکوب بکنن زنانو اگر توجه کنید، حدود یک هفته پیش. بعد گفتن که نه، ما میخوایم بریم اینا رو آموزششون بدیم. یعنی رفتارهای جمهوری اسلامی نگاه میکنید خیلی خوب میتونید بفهمید که اینها توی دلشون خالی شده، به شدت توی دلشون خالی شده. همه الان شوکه هستن، انتظار نداشتن. شخص آقای خامنه ای رو در نظر بگیرید که هیچ بعید نیست تا به حال نمیدونست، یعنی الان روزای سخت میزنه. چون ببینید همش همیشه خامنه ای چی میمد میگفت، میگفتش که مردم از رأی دادنشون اینها نشون داد که اعتراض دارن، مشکل دارن، ولی به نظام اعتماد دارن. مهمترین حرفی که از خامنه ای میشنیدید همیشه این بود که مردم به نظام اعتماد دارن. این از بین رفت، این کاملا با این تظاهرات از بین رفته. من از همین
یعنی شما الان میفرمایید که ایشون تازه الان متوجه شدن؟
احتمالش زیاده. ببینید خیلی از ما حالا در تجربه خودمون در چیزهایی که از روحیات روانی دیکتاتورها میشنویم خیلی وقتان مطلع نیستن، واقعا مطلع نیستن که داستان چی هستش. البته من شخص خامنه ای رو به عنوان دیکتاتور نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم، چون رژیم دیکتاتوریه. یعنی من آقای بدون هیچ تعارفی آقای خاتمی رو عامل مانع بزرگتری برای دموکراسی و رشد ایران میدونم تا آقای خامنه ای. و اینها تازه خامنه ای در ببینید این گروه که اصلاح طلب ها هستن، گروه قاتلان دهه 60 همشون، اینها همشون دنبال خمینی بودن. خامنه ای به اندازه اینها در اون دهه 60 حداقل دستش به خون آلوده نبود، و بنابراین نگاهمون رو باید نسبت به همشون یکی داشته باشیم. نفرتمون رو، نفرت و کینه رو تبدیل به خشم بکنیم، و خشم رو هم از شخص بریم رو ساختار. یعنی دعوای شخصی نشته باشیم. اینها نکات خیلی کلیدیه که کاملا میتونه در موفقیت ما یا عدم موفقیت ما اثر بگذاره. ولی این بار مردم ما این رو بدونن، باید تشویق بکنیم، به همدیگه بگیم که این بار ملاحظاتون رو داشته باشین، عقلانیت و هیچ کسی به قول معروف گریز از خطر احتمالیش، گریز از خطر احتمالی شرط عقله، ولی با موضوع ایثار فرق میکنه. و ما باید شجاعت خودمون رو داشته باشیم، ریسک های خودمون رو هم در این حال کم بکنیم، و بدونیم که احتمال سرکوب جمهوری اسلامی کمه. نترسونیم مردم رو از سرکوب، دنیا داره تماشا میکنه. و الان در تجربه در رفتار جمهوری اسلامی هم ببینیم سرکوب هایی که داره به خرج میده، مثلا یه سری رو تو پاساژ قایم میکنه میبنده، گفته میشه چند نفر کشته شدن یا مواردی از این قبیل، سرکوب ها هم نشون میده که اینها گیجن. ببینید این نکته هم خیلی فکر میکنم مهمه که الان اینجا بگم. یکی از اتفاقاتی که باعث پاشیدگی جمهوری اسلامی میشه و این رو جلومون خواهیم دید، اون در واقع پدیده دیفکته. به نوعی دونه دونه، چون اعتمادی در خود، باوری به خود رژیم وجود نداره در خود سران رژیم و اینها، آدم ها میان نگاه میکنن که اگر آینده نداریم بیان کنار. خب بنابراین این آینده داریم نداریم الان در واقع در این تردید هستن که آینده دارم یا ندارم. یک بخشی که جمهوری اسلامی یک دفعه باعث کلاپسش و فروپاشیش میشه اینه که افراد خود وابسته به جمهوری اسلامی به این شیش و بش میفتن که ما الان باید بازی رو چیکار بکنیم، ما آینده نداریم. این اتفاق حتی در سپاه هم میفته. بعضیا مثلا، چون من میدونم در باورهای عمومی از این حرفا زده میشه و این حرفام کلیشه‌ایه، حرفای کلیشه‌ای رو تکرار نکنیم، که سپاه ممکنه کودتا بکنه. خب نترسونیم. ببینید هر حرفی که اینجوری ترس ایجاد میکنه تا زمانی که اتفاق نیفتاده نترسونیم همدیگه رو. فرض کنید که مثلا حالا فرض کنید سپاه کودتا بکنه، هنوز که چنین اتفاقی نیفتاده، تو الان اگه بخوای فکر کنی که سپاه کودتا نکنه و این رو ترویجش بدی و در ذهن چهار نفر تردید ایجاد کنی، همون اراده تغییر مردم رو کم میکنی. بس نیست؟ واقعا عقب افتاده ترین کشور دنیا هستیم. بذارید به قافله بشری برسیم، بذارید با یه کرامتی برسیم. بعد در مورد حالا خود سپاه هم من به صورت یه مقداری تکنیکی تر بگم. ببینید سپاه در واقع پدیده منسجم نیست، مراکز قدرت متفاوت و رقیب با هم داره. مثلا آقای نقدی و مثلا گروه طائب با گروه قاسم سلیمانی اینها اصلا با هم اختلاف داشتند در سوریه و اینا، دعوای جدی داشتن با هم. بنابراین اگر سپاه بخواد یه بخشش کودتا کنه، کودتا در کودتا ضد هم صورت میگیره. یعنی خود سپاهی ها ضد هم شروع میکنن کودتا کردن که ممکنه که به جنگ داخلی و هم اتفاقات خیلی بدی بیفته، ولی اینطور نیستش. این ذهنیت که سپاه جمهوری اسلامی بتونه کودتا بکنه و ما یک رژیم مثلا دیکتاتوری داشته باشیم و تمام خفقان اینجوری باشه، ندیگه، داستان خفقان تمام شد. اون به قول معروف حرمت جمهوری اسلامی کاملا شکسته شده، ابهت شکسته شده. ما نگران خفقان نباید باشیم، ما فقط باید همبستگی خودمون رو حفظ بکنیم. و باز این رو لازم هستش تکرار بکنم برای بخش کرد هامون، ترک هامون، عرب های خوزستان، بلوچ ها، دیگران که همیشه در یک شرایط زندگی بدی قرار داشتن، به جز شرایط زندگی بد. فرض کنید که اصلا مثلا کرد های ما، ترک های ما در آذربایجان، در جاهای دیگه اصلا زندگیشون هم خوب بوده باشه، ولی حقوق برابرشون یک مسئله است و سهم در قدرت. من این رو به عنوان یه ایرانی، به عنوان شهروند میگم، چون در مسائل حقوق اقلیت ها کار میکنم و برای من همبستگی ایرانی ها و یک پارچگی ایران، به خاطر اینکه به باور من رفاه بیشتری برای مردم ایران داره اگر ایران یک پارچه بمونه، غرور بیشتری برای ما داره. خب یعنی دلایل منطقی دارم، نه دلایل ایدئولوژیک و ذهنی که من تمامیت ارضی ایران رو دوست دارم. البته خب این یک دلبستگی هم هست، ولی واقعا دلایلی میشه آورد و استدلال کردش که ما ایرانی ها اگر کنار هم بمونیم زندگی بهتری داریم و ایران واقعا این امکان رو داره، این ظرفیت رو داره که نگین خاورمیانه بشه. حیفه، حیفه واقعا این رو نبینیمش. من این رو دوست دارم به مردم ترکمون، مردم کردمون بگم، بگم که شنیدید مثلا اگر از رضا شاه صحبت شد، شما چون ببینید اونها باید ببینه، من جلالی تهرانی هستم، ته جلالی تهرانی، من تش با ته دسته داره، یعنی از خانواده‌های قدیمی تهران هستم، در هیچ طرفم هیچ نسبتی نه با کردی نه تو با ترکی، هیچ کسی ندارم. ولی مسئله اصلی این هستش که این افراد، مردم ما، باید بدونن که از زمان رضا شاه، یعنی یک برداشت متفاوتی دارن، نگاهشون نسبت به رضا شاه یک نگاه مثبتی که ما داشتیم و من هنوزم دارم نسبت بهش نیست. احساس میکنن که حقوقشون پایمال شده، احساس میکنن زبانشون، زبان فارسی رفت، زبان اول شد و زبان اونها تعمید شد به هر دلیلی. بعد یه سری مفاهیمی هستش که ما به کار میبریم و خود اون مفهوم بین آدم ها متفاوته. یعنی ما مثلا کلمه ملت رو به کار میبریم و میگیم باید ملت یکتا باشه، یک ملت باشیم، ولی مثلا از دید کردها یا ترکای ما مفهوم ملت متفاوته. اینها رو میشه درست کرد با هم نشست حرف زد، ولی من چیزی رو که دلم میخواد بگم اینه که اگر میشنوی در گوهرشاد صحبت از رضا شاه میشه، اگر میشنوی در تهران صحبت از مثلا فرض کنید که خاندان پهلوی میشه، اینها حرف مردمه، نیازشون، دلشونه، خیلی دوست دارن، حقشونه، باید گفته بشه. ولی این تصور رو نکنید که باز به قول خودتون که خیلی جاها یعنی کاملا درست هم میگید، باز مثلا تهران و مرکزگرایان و اینا بیان و شما در حاشیه قرار بگیرید. این بار محاله، محاله. شما سهم دارید و سهمتون هم خودتون میگیرید و محاله کسی بتونه، مگر اینکه ارتش بیاره با تانک از روی شما رد شه. اگر کسی ارتشی برداره انقدر قدرت داشته باشه که با تانک از روی شما رد بشه، درست. ولی شما نه تنها حقوق برابر باید با بقیه ایرانی ها داشته باشید، با تهرانی، با هر چیزی، بلکه سهم در قدرت داشته باشید.
بسیار عالی. با آقای مهدی جلالی تهرانی سخن میگوییم، گفتگو داریم. دوستان عزیز، بعد از دقایقی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها میکنم از دلشم، دل موت من مرد سفیدازم، های 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 اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از باس دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من، نگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم.
گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی. آقای تهرانی، چند تا سوال هست، از جمله این که حکومت از این به بعد چه کارهایی خواهد کرد، و بعد از اون هم سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو شنیدیم، یک به صورت اجمالی به شما خواهم گفت و بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد که معنا و مفهوم این سخنان چه خواهد بود. اما ابتدا حکومت فکر میکنید که از این به بعد چه کارهایی خواهد کرد؟
اگر ممکنه این دو سه جمله آقای روحانی رو هم بخونید که در کنار هم.
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. در جای دیگر در سخنانش از مقامات امنیتی و نیروهای انتظامی که رفتارشون با مردم رفتار خشونت آمیزی نبوده و شکیبایی خودشون را حفظ کردن تشکر کرده.
بله، ببینید، بیایم از فضاهای احساسی خودمون فاصله بگیریم، ببینیم که وقتی که یک حکومت سقوط میکنه چه حالتی به وجود میاد. مثلا صدا و سیما رو میگیرن، کلانتری ها رو میگیرن، اصلا اینا دیگه الان مهمه، و این سقوط چه شکلی شکل میگیره، بعد قدرت چه شکلی دست میشه، چند روز ما خلأ قدرت خواهیم داشت. باز برای من، بخاطر اینکه در واقع رشته تحصیلی من هم بوده، من همیشه نگران خلأ قدرت هستم. مثلا یه دفعه شما امنیت شهریتون از دست بره، مردم چیکار میکنن؟ بنابراین بدون تردید باید افرادی باشن در همین حکومت فعلی که بتونن این انتقال قدرت رو صورت بدن. باید آدم های خردمندی بینشون باشه، یا شوکه شده باشن، بفهمن که ماجرا ماجرا دیگه، صدای انقلاب رو در واقع شنیده باشن. من در مورد شخص روحانی در حال حاضر قضاوتی نمی کنم. امیدوارم یه همچین چیزی رو بفهمه که این یک انقلابه. این مهمترین مسئله است، بفهمه که این یک انقلابه. مسئله معیشت مردمه بدون تردید. خب الان خیلی از اصلاح طلبا دارن اینجوری میگن که آره مسئله معیشته و میخوان اینجوری حلش بکنن. خیلی تو مجلس گفتن ما صدای اعتراضات شما رو شنیدیم و دارن این حرفا رو میزنن. ببینید، هر قدمی که یه مقداری عقلانی باشه ما باید جایزه بهش بدیم، دقیقاً دوپامین ریوارد بهش بدیم. هر قدمی که غیر عقلانی باشه رو در مقابلش بایستیم. این در واقع رفتار شکل میگیره. بنابراین اگر یک کسی برمیگرده میگه که، یک نماینده مجلس برمیگرده میگه که آره ما صدای اعتراضات شما رو شنیدیم، متوجه بکنیم، بله فساد هست و فلان، تو خود ذهن خودمون چی میگیم؟ میگیم که 90% داری دروغ میگی. خب فساد اینا که همه میدونیستیم از اول، این تو تازه صدای ما رو شنیدی، بعدم میخوای سر ما رو کلاه بگذاری که ادامه بدی، به حیات خودت ادامه بدی. در واقع تمام اینها رو در نظر میگیریم، حواسمون هست، یعنی این هوشمندی رو داریم، اما در این حال اون چیزی که اصطلاحا هم بهش میگن، تازه شاید هم کلمه خوبی نیست، benefit of doubt، یعنی در این حال باید این فرصت رو همیشه باید به دشمن خودتون، دشمنه اصلا اسمشو بگذاریم دشمن. ببینید ما یک چیزی هم من اینجا در پرانتز بگم، ما دشمن و دوستمون رو باید روشن بکنیم. جمهوری اسلامی مرتب میگه دشمن، بعد ما اصلا انگار دشمن نداریم. چطور ممکن دشمن نشته باشیم؟ کسی که زندگی ما رو نابود کرده، کسی که اخلاقیات ما، انسانیت ما رو سرسال برده، دشمن ماست. فقط فرد دشمن ما نیست، ذهنیت دشمن ماست، تنها تفاوت اینه. بنابراین ولی با ذهنیت باید قاطعانه برخورد کنیم. حالا من با آقای من شخصا هیچ کینه با آقای روحانی ندارم، هیچ کینه با آقای خامنه‌ای ندارم، هیچ کینه‌ای ندارم، با اینکه مثلا با اینکه از خانواده روحانی هم هستم خود من و عموی من توسط همین جمهوری اسلامی کشته شده، ولی بعد هر کسی هم خانواده های خیلی زیادی خسارت دیدن، ولی ما با اینها کار نداریم. ما هر کدوم از این افراد رو به عنوان یک ابزار در حال حاضر میبینیم. شما به دشمن خودتون رو هم گاهی خود باید یک فرصت فرار بگذارید براش، یک قدم، یعنی یک جایی بذارید که از اون طرف بتونه در بره. بنابراین برای روحانی باید همچین فرصتی گذاشت. آقای روحانی داری از این حرفا میزنی، به نظر میاد که یه ریز خردمندانه داری حرف میزنی، ولی تو همیشه از این عین واعظ ما این حرفا رو زدی، همیشه حرفای خوشگل زدی. چند روز پیش اومدی توی حقوق شهروندی جای اپوزیسیون خودت حرف زدی، خب بدون هیچ تعارفی. روحانی از دید من، اجازه بدید این کلمه رو به کار برم، یک شارلاتان به تمام معناست. من این که با روحانیت آشنا هستم، با خانواده‌ای رو، من آدمی زبلتر و شارلاتانتر از روحانی در آخونده نمیشناسم، هیچ کس رو. چیز عجیبیه این موجود، چیز واقعا عجیبیه این موجود. بعد خیلی باهوشتر از خامنه‌ای هستش، البته خامنه‌ای هم خیلی باهوشه، چیز خاتمی هوش بسیار پایینی داره متوسط تفلک. بعد ولی خامنه‌ای باهوشه، روحانی باهوشتره. این بعید نیست که برها روحانی رئیس جمهور مثلا محسوب میشه، روحانی بتونه کسی باشه که انتقال قدرت صورت بگیره. ما باید یک چیزی رو روشن بکنیم، جمهوری اسلامی دیگه نباید باشه. حالا شما اگر بیاید خردمندانه صدای این انقلاب رو بشنوید، خب، و یه کاری، یعنی وظیفه شماست که این تغییر محتومه، اینطوری بگم، اجازه بدید اینطوری بگم، تغییر محتومه. خب حالا معمولا توی این شرایط گاهی اوقات 6 ماه، 1 سال، 2 سال ممکنه طول بکشه، ولی این جمهوری اسلامی امیدوارم به 40 سالگیش نرسه، یعنی نتونه جشن 40 سالگیشو بگیره. خب این تغییر محتومه. حالا مسالمت آمیز بودن ماجرا با ما نیست. مردم که برای کشور خودشون، برای سرنوشت خودشون نمیخوان خشونت به خرج بدن. خب این جمله گاهی اوقات اصلا به قول معروف یه جور خودفریبی توش داره که ما تأکید کنیم قید مسالمت آمیز رو کار خودمون بذاریم. نه، هیچ انسانی برای آینده خودش، برای زندگی بهتر خودش نمیخواد غیر مسالمت آمیز عمل بکنه. بازی در دست طرف دیگه است، او هستش که غیر مسالمت آمیز میکنه، او هستش که خشونت به خرج میده و ممکنه این طرف هم خشونت به خرج بده وقتی ضربه میخوره. اینجا آقای روحانی باید در فشار قرار بگیره. ما باید افکار عمومی بسازیم. ببینید یک بخشی که ما کسانی که در خارج از کشور هستیم یا داخل کشور به شبکه‌های اجتماعی، به رادیوها، به تلویزیون‌ها دسترسی داریم، ساختن افکار عمومیه. این سهم مهمی از ماست. ما باید ساختن افکار عمومی هم یعنی فشار افکار عمومی. آقای روحانی، مردم آمدن در سراسر ایران بیرون، مردم شما رو نمیخوان. خب مردم حکومت آخوندی اسلامی نمیخوان، جمهوری اسلامی نمیخوان، این نام نباید باشه. مردم نهادهای شما رو نمیخوان. حالا اگر فهمیدی که اینو نمیخوان، تو هستی که نشون میدی این مسالمت آمیز تغییر میکنه یا نه. تغییر محتومه، روشش رو تو نشون خواهی داد و سرنوشت آینده خودت و هم لباسان خودت و دیگران هم به تصمیم خردمندانه یا احمقانه تو بستگی داره.
یک جمع‌بندی بکنیم از کل این گفتگویی که داشتیم آقای مهدی جلالی تهرانی در مورد وقایع اخیر در ایران عزیزمون.
بله، ببینید من حالا در جنبندی اگر سوال خاصی شما در ذهنتون هستش، من از جهت یا
سوال این که فرض کنید به عنوان یک شهروند اگر بخواید پیامی به مردمی که در کوچه و خیابان ریختند بدهید، چه پیامی خواهد بود؟ و اینکه از حالا به بعد ما قرار هست چه بکنیم؟
چیزهایی که به ذهنم میرسه، دوست دارم اگر به یه دوستی باشه بگم که یک فرصت استثنایی تاریخی داریم ما. تا مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش میگفتیم که کشورهای صنعتی، کشورهای غربی چقدر جلوتر از ما هستن، ما 50 سال طول میکشه بهشون برسیم. این از بین رفته، این با مسئله دیسرپتیو تکنولوژی از بین رفته. یعنی من به شدت مشغول خوندن تئوری های تکنولوژی اینها هم هستم، به خاطر اینکه در واقع ما باید بتونیم دی ان ای سیلیکون ولی و تکنولوژی رو توی سیاست بازسازی بکنیم، اون نگاه رو داشته باشیم. و نهادهای سیاسی هم در حال از بین رفتن هستن در سراسر دنیا. ما احزاب رو داریم میبینیم که حتی در یک کشور نهادی نشده مثل آمریکا هم کسانی که میان از دو نفر اصلا عضو حزب نیستن، همونطور که در ابتدا گفتم، و مشابه این. بنابراین در یک دنیای جدیدی زندگی میکنیم. این نسل ما، نسلی که زنده هستیم، تفاوت‌هایی رو، یعنی تغییرات بزرگی رو در زندگیمون میبینیم که هیچ کدوم از نسل‌های گذشته همچین چیزی رو ندیدن، هرگز ندیدن. این رو به عنوان ترشولدای تاریخی در واقع بهش گفته میشه. یکیش گوتنبرگ بود که مثلا یک دفعه دنیا واقعا عوض شد، جهان مدرن به وجود آمد، به این خاطر که کامیونیکیشن و ارتباط از وان تو وان به وان تو منی تبدیل شد با گوتنبرگ. الان یک انقلاب بسیار بزرگتر هستش که درونش هستیم، انقلاب رسانه. کامیونیکیشن از وان تو منی به منی تو منی تبدیل شده. بنابراین ما تجربه های سهمگینی به عنوان یک نسل خواهیم داشت و شانس های بی نظیری. خب ما به سرعت میتونیم به جلوی جهان برسیم. یعنی در واقع در یک انتخاب قرار گرفتیم، یا نابود میشیم یا جلو قرار میگیریم. همتی بکنیم، اون کینه ها، اون زمینه های منفی که داریم، اون پرخاش هایی که داریم، عصبانیت هامون، نسبت به اونها هوشیار باشیم. یعنی اون مسئله مایندفولنس رو داشته باشیم، هوشیار باشیم و رؤیا پرداز باشیم، واقعا این رؤیا رو داشته باشیم. ببینید ملت آمریکا که یه دفعه بهترین کشور دنیا رو ساختن چیز عجیب غریبی نبودن، باور کنید. ما میتونیم اینجوری باشیم. این فرصت تاریخی به ما داده شده الان که بتونیم آینده رو بسازیم. این انرژی هامون رو کنار هم قرار بدیم، شر آخوندا رو کم بکنیم، یعنی در واقع از حکومت برن در جایگاه خودشون بشینن. روحانیت سنتی میتونه کاملا خودش رو تطبیق بده با نظام سیاسی سکولار، کاملا میتونه تطبیق بده، مثل همونطور که آقای بروجردی مثلا با شاه خودش رو تطبیق داده بود. اینها برن کنار، مسئله انتقام گیری رو بذاریم کنار و به جلو نگاه بکنیم. ما تو کلاممون بیاد، تو زبونمون بیاد که داریم ایران رو برای بچه‌هامون می‌سازیم و اونها افتخار بکنن و از کشور نیان بیرون. صادقانه بپذیریم که ما ایران رو دوست نداریم. ایران امروز، ایران تا چند روز پیش حتی میشه گفت دوست داشتنی نبود. این همه مهاجر آمدن بیرون از ایران یعنی چی؟ یعنی ایران دوست داشتنی نیست. ما میخوایم ایران رو دوباره دوست بداریمش، دوباره تصاحبش کنیم، ریونش بکنیم به نوعی. این ذهنیت ها رو اگر تقویت بکنیم در خودمون، فکر میکنم که حتما موفق میشیم. و الان هم بدونیم که در شرایط خیلی خیلی حساسی هستیم. من واقعا این توجه رو میدم که نیاییم از روی شعارها تعبیرات و تعبیلات خودمون رو داشته باشیم. بدونیم که مسئله بله اقتصادیه، مسئله غرور جریه دار شدن مردمه، مسئله فلاکته، ولی معنیش این نیستش که احساس میکنن مردم که این فلاکت ها با این چارچوب نظام ممکنه حل بشه. نه، این چهارچوب حل نمیشه، باید در خارج از این چهارچوب مسئله حل بشه، باید افراد دیگری بیان. افراد ما آدم های توانا برای اداره کشورمون داریم. من این رو حداقل در دوستان خودم دارم میبینم، در اون چیزی که به عنوان مصداق فرار مغزها شناخته میشه داریم. نسل جوان توانایی که واقعا در جهان موفق باشن و بتونن ایران رو اداره بکنن وجود داره. این خودباوری رو باید داشته باشیم. رهبر و چهره و اینها رو از ذهنمون دور بکنیم. آدم های شناخته نشده خیلی بهتر میتونن مدیریت بکنن، چون قرار مدیریت کنه. ببینید شما برای مثلا یه اداره الان میرید مدیر استخدام میکنید، خب یعنی اجاره میکنید مدیر رو. شما برای تیم فوتبالتون میرید آقای کیروش رو اجاره میکنید، استخدام میکنید. آیا یک رهبر فرهمنده باش باور دارید؟ نه، چون تواناست. بنابراین این مفاهیم اصلا به طور کلی داره عوض میشه. اگر با چنین نگاهی این مسیر رو بریم، به سمت فروپاشی جمهوری اسلامی خواهیم رفت. امیدوار هستم، یعنی مسئله فروپاشی و مدل فروپاشی کاملا ربط به جو حکومت داره که چقدر عقلانیت در این زمینه داشته باشن، چقدر نداشته باشن. بنابراین بخش بزرگی رفته رفته از روزهای آینده باید فشارمون رو به حکومت بیاریم که این فروپاشی رو و این تغییر حکومت رو در واقع به صورت مسالمت آمیز ازش طلب میکنیم. در جمله آخر بگم، مسالمت آمیز بودن تغییر نه تنها روش ماست بلکه حق ماست، باید طلبش بکنیم. یعنی مسالمت آمیز نباشه در واقع حق ما خورده شده.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. به امید آزادی ایران.
به امید آزادی ایران.
آدم ها به جرمه